عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم خدمت همه مخاطبین بزرگوار کانال روانشناسی معامله‌گری با آدرس فارکس 2211. یک جلسه دیگر از سلسله جلسات روانشناسی معامله‌گری کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال ذهنی جناب آقای مارک داگلاس در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستم و امروز ما جلسه 25 رو انشاءالله با هم دیگه جلو میبریم. امیدوارم که از 24 جلسه قبل لذت و استفاده کافی رو برده باشید و اینکه حداقل یک قدم کوچکی در تغییر ذهنیت و حالا ماهیت معامله گری شما اتفاق افتاده باشه. من یه جا میخوندم که هر معامله گری به 3 بخش نیاز داره. حالا من این مقدمه رو میگم تا حالا وارد فصل 6 این کتاب کوچک ولی بزرگ، یعنی حجم کوچکی داره ولی عمق خیلی بزرگی داره بشیم. حالا امروز ما فصل 6 با تیتر چشم‌انداز بازار بخش اولش رو میایم براتون توضیح میدیم، ولی میخوام اینو بگم که هر معامله‌گری، حالا جو میخوندم اینو، که سه ابزار نیاز داره برای موندن در این بازار، که اغلب توجه کنید که اغلب فقط ما دنبال یک ویژگیش هستیم. حداقل چیزی که من در گروه ها و کانال ها میبینم همون یک ویژگیه. من ستا رو براتون ذکر میکنم. اولین مسئله بحث همون تحلیله، یعنی یک روشی که شما این 4 رو بتونید باش تحلیل کنید. حالا این میتونه هر روشی باشه، میتونه از ساده ترین روش ها مثل اندیکاتور ها باشه تا بره تو روش های تحلیلی تر، حالا مثل پرایس اکشن با هر شاخه‌ای فرق نمی‌کنه، شاخه‌های مختلفش، یا اصلا بره توی اندیکاتور ایچیموکو که من معتقدم که این ایچیموکو صرفاً شاید 10% اندیکاتور باشه. چیزی که ما می‌بینیم اندیکاتور، ولی یک تئوری بسیار پیچیده و بزرگه و من کسایی دیدم که کارهایی با ایچیموکو می‌کنن که اصلا قابل تصور نیستش. البته من خودم با ایچیموکو کار نمی‌کنم، ولی چون دیدم و میگن شنیدن که ای بود مانند دیدن، چون دیدم و توضیحشم واقعا برام دشواره، چون هنوز خودم درک آنچنانی از تئوری حالا ایچیموکو ندارم و فقط صرفا مثل همه شما با اندیکاتورش کار کردم، ولی کسایی رو دیدم که با ایچی کارهایی میکنن که من واقعا نمیتونم توضیحش بدم و اصلا قابل توصیف نیستش و اون قطعا به تجربهشون برمیگرده. نمیخوام اینجا تجربه تو ایچیموکو حرف بزنم، میخوام صرفا بگم که این بازار سه تا ابزار رو باید داشته باشیم برای اینکه حالا این کوهپیمایی عظیم رو انجام بدیم. یا حالا بخوایم اینو با مثال کوهپیمایی بگیم یا مثال مثلا رفتن به دریا برای شنا کردن بگیم، فرق نمی‌کنه. نه مثاله. یکیش بحث تحلیل. حالا شما با هر سیستم، با هر ابزاری، با هر تیپسی، فرق نمی‌کنه، با هر روشی می‌خوایم بریم جلو و در واقع حالا به قول خودمون به سوددهی برسیم. این یک بخش ماجراست که مهمم، البته که مهمه، شکی توش نیست. حالا بعضیا میان میگن با سکه میشه سود کرد، من اصلا کار به اون حرفا ندارم، قطعا مهمه، یعنی اون بخش درک بازار، تحلیل بازار، حالا میگم از ساده ترین ابزارها، نمیخوام بگم خوبه به بعد اندیکاتور، اصلا کار به اون ندارم، میخوام بگم یک روشی وجود داره که شما به قول آقای مارک تیلس لبه پیدا میکنید و در اون لبه داخل بازار شیرجه میزنید، حالا یا در جهت بازاره یا در خلاف جهتشه، اون دیگه بستگی به خودتون داره که با کدومش راحت ترید. چون بعضی ذاتن ضد روند میرن، من نمیدونم واقعا چرا این کارو میکنن. بخش بعدی مسئله همین روانشناسی حالا فردی، روانشناسی بازار، انواع اون روانشناسی هایی که ما بهش نیاز داریم، که حالا یکیش کتاب آقای مارک داگلاس، البته کتاب های دیگه هم وجود داره، کتاب معامله گر منظم همین ایشون وجود داره، یه کتاب دیگه هم هست که من خیلی کتاب دوست دارم، از طمع تا وحشت، در واقع ترجمه آقای احسان سپهریان، که خیلی جلد جالبی هم داره، پر از این ایموجی تلگرامه. حالا کار ندارم، یعنی میخوام بگم یک بخشش بحث روانشناسیه، این که من روی اون صفات فردی خودم، حالا ترس، طمع، هیجان، نمیدونم عجول بودنه، حالا خیلی چیزای دیگه هستش که همه‌شون برمیگرده به همین ترس و طمع، من رو خودم کار کنم و اینکه با تجربه بیشتر نسبت به بازار بتونم درک کنم رفتار حالا کلیت بازار رو، که ما امروز انشالله ما تو این جلسه کامل این مسئله رو توضیح میدیم، اینکه معامله‌گران حرفه‌ای چجوری کامل در جهات در جهت و جریان بازار قرار میگیرن. بخش سوم مدیریت سرمایه است. حالا من عکس یک کتابی رو هم گذاشتم، مدیریت سرمایه بزرگ مالی، که میگم اولین بار در ویدیوهای جناب آقای خاکستر من دیدم این کتاب رو و خیلی برام جالب بود، چون یک جدولی در رابطه با این کتاب نشون داد که واقعا من وقتی که اون جدول رو بینم جدول رو پیدا کنم، اون جدولی که نشون داد من واقعا خیلی برام جالب بود. تازه فهمیدم که آقا این نسبت ریسک به ریوارد و وین ریت مدام تام پیداش کنم. بله پیدا کردم. خب صفحه 83 کتاب در واقع مدیریت سرمایه است. خب نگاه، یه جدول تو این کتابه خیلی جالبه. توی یه ردیف افقی که اون بالا داره از در واقع ریسک به ریوارد، البته این جدول بر اساس ریسک 10% این اول بگم، بعد اومده مثلا بر اساس ریسک به ریوارد 1:1، 1:2، 1:3، 1:4 و 1:5، یعنی این قسمت بالای افقی این جدوله. در قسمت عمودیش سمت چپش یک ستونی داره که بر اساس وین ریته. خیلی جالبه بچه‌ها، یعنی من اینو دیدم با خودم گفتم که چرا واقعا یه عده از ماها دنبال وین ریت 80 و 90 درصدیم و بعضی دنبال وین ریت 100 درصدن. من واقعا نمیفهمم. اصلا من نمیگم وجود نداره، میگم وجود داره. من کسایی دیدم که واقعا تو همین بحث ایچیموکو مثلا واقعا اول آخر امواج راحت در میارن، خیلی راحت. ولی من یه چیز دیگه میخوام بگم، میخوام بگم آقا بحث این نیست که تو یه بار دو بار سه بار اصلا 100 بار تو درست تشخیص دادی. اگه تو مدیر از سرمایه رعایت نکنی بار 101 تمام اون سودا که رفت هیچ، اصل سرمایه‌ت هم از بین میره. چون تو وقتی که تو حساب نداری، تو مدیر از سرمایه نداری، اصلا معلوم نیست چه حجمی میخوای وارد معامله کنی. من نمیگم کسایی که استاپ اصلا نمیذارن اینا کار اشتباه میکنن، بحثم این نیست. یه بار میبینی طرف پای چارته، حالا مثلا موتور برق داره، مثال میگم، حالا نخندین، مثلا همه ابزارا رو داره، یعنی اگه برقش هم قطع بشه اون میتونه ادامه بده، مثلا یه گوشی داره، یه پاور بانک پره، مثلا 10000 میلی آمپری پره، شارژ داره، مثال میگم، اینترنت انواع اینترنت داره، حالا مودم داره، یعنی کسی که تمام ابزارا رو داره. این نمیخواد استاپ بذاره به هر دلیل، میگه آقا بازار هانت میکنه، فلان میکنه، شادو میزنه، حالا هر دلیلی، پای چارته، اگه ضررش یه حدی بره بالا خودش دستی میبنده، این همون حسابه، فرق نمیکنه. ولی اصولیش اینه که ما این در واقع جدول در نظر بگیریم. نگوین عزیزان تو این قسمت در واقع افقیش عمودیش وین ریتو از 25% شروع کرده تا 60%، یعنی یادم اون حرف البروکس میافتیم کلا تا 60% وین ریتو لحاظ کرده، بیشتر از اون مثلا لحاظ نکرده. یعنی از هر 10 تا معامله 6 تا درست بشه 4 تاش غلط، معنیش میشه همین دیگه. که بعد اومده نسبت اینا رو در واقع مثل یک ماتریس اومده اینا رو بررسی کرده که مثلا اگه کسی وین ریت 60 داشته باشه، ریسک به ریوارد مثلا 1:2 داشته باشه، میشه 0%. چی میشه 0%؟ خطر ورشکستگی، همون بحث کال مارجین شدن، که البته میگه زیرش میگه این 0% نه که هیچ وقت احتمال کال شدن نیست، خیلی خیلی به ندرته. متوجه این چی میگم؟ یعنی میخوام بگم که با وین ریت 60، وین ریت 55، یعنی ما باید این مسئله خیلی توجه کنیم بهش، که اکثرا همش دنبال این هستیم که ما بخش روانشناسی و بخش مدیریت سرمایه رو کلا بیخیال شیم، حالا من از این کتاب کلا بیام بیرون و کلا بریم تو بحث تحلیل، بریم تو بحث روش‌های گوناگون، نمیدونم بریم از فلان استاد مثلا نمیدونم پیشش کلاس بریم، فلان هزینه رو بکنیم. عزیزان هزینه‌های زیاد، اصلا هزینه کردن برای آموزش تو این بازار به نظر من کار واقعا اشتباهیه. یعنی تا زمانی که شما بخش روانشناسی یا بخش مدیریت سرمایه رو اوکی نکرده باشی، اصلا مهم نیست تو داری با چی ترید می‌کنی. یعنی تو داری با مکی ترید می‌کنی، داری با قوی‌ترین ابزارها و سیستم‌های تحلیل ترید می‌کنی، هیچ فرقی نمی‌کنه. ببخشید بقدمه یکم طولانی شد، فکر کنم جلسه یکم طولانی میشه. حالا اون دوستانی که یکم صبر و حوصله ندارن بزنن زب در دو، یا حالا اونایی که حال ندارن اصلا گوش ندن بزنن یه روز دیگه گوش کنن. خب ما وارد بحث میشیم دیگه، مقدمه و این داستانا و حواشی رو میذاریم کنار. خب ما رسیدیم فصل ششم، چشمانداز بازار. بیشتر اوقات معامله گران میزان ریسک در معاملات بعدی خود را بر اساس نتایج به دست آمده در چند معامله اخیر خود تعیین میکنند. ما کامل تو جلسه قبل توضیح دادیم. اما در مورد معامله گران موفق موضوع به گونه دیگری است. آنها برای تعیین میزان ریسکشان نه تحت تأثیر شادی ناشی از سود به دست آمده در معاملات آخرشان هستند و نه غمگینانه از ضررهای اخیر خود ریسک معامله را تعیین می کنند. این شکاف بین این دسته معاملگران و معاملگران متوسط به قدری عمیق است که خیلی از افراد گمان می کنند که معاملگران موفق به نوعی با این ویژگی زاده شدند، نه اینکه آن را کسب کرده باشند. مطمئن باشید که اینطور نیست. در طی این سالها کسی را ندیدم که به طور مادرزادی این ویژگی را داشته باشد و بتواند بدون اینکه فکر خود را بسازد روی جریان لحظه اکنون متمرکز شود. عوامل زیادی نیز وجود دارند که میتوانند با تأثیر روی اعتماد به نفس شما مانع موفقیتتان شوند، که در نتیجه یکی از مهمترین آنها را بررسی میکنیم. خب من یه نکته اول بگم اینجا در واقع بخشی، ما هممون حالا از بخش ادبیات خوندیم، کتابای دینی هم خوندیم. حالا من تو بحث عرفان میخوام بگم، نخونید عزیزان، میگه کسی نیست که در لحظه کنید، کسی که در لحظه اکنون قرار داره، چه در تریدینگ یا در سایر حوزه‌های زندگی، کسی که در لحظه حال هست، در نیروی حال هست به قول اکارتوله یا برای بقیه عرفای خودمون مثل مولانا مثل حافظ فرق نمیکنه. اگه شما ببینید آثار اینا رو ببینید چی میگن عرفای حالا خود ایرانی اسلامی ما، اینا چی میگن؟ میگن که آقا اون کسی که واقعا تو این دنیا آسوده است، حالا به عرفان رسیده یا هر چیز دیگه، کسی هستش که از حوادث جهان نه زیاد شاد میشه نه زیاد غمگین میشه. منظور از زیاد این که از حالات تعادل خارج بشه، که بعد حالا ما تو بازار هم همیشه میبینیم این خط تعادل، یعنی وقتی که بازار به شدت از خط تعادلش خارج میشه، حالا یا داینامیک یا استاتیک فرق نمیکنه، دوباره به تعادل خودش برمیگرده. حالا چه در واقع تایم فریم های بالاتر یا تایم فریم های پایین‌تر، اون یه بحث دیگه است. میخوام بگم که ما همیشه به خط تعادل برمیگردیم. پس چه خوبه که همیشه در تعادل باشیم. و اینجا دقیقا داره همینو میگه، میگه ما نباید معامله امروز الانمون رو به معاملات قبلیمون رفت بدیم، چون اگه معاملات قبلی نبودن قطعا این معامله رو ما فقط برای معامله انجام میدادیم، ولی چون ما تریدهای قبلی زدیم، حالا اگه سود زیاد کرده باشیم اینجا حجم میبریم بالا. مثال دارم میگم، اگه اونجا گن زده باشیم اینجا دستمون میلرزه، حجم خیلی میاریم پایین، از اون حدی که میخواستیم ریسک کنیم پایینتر میاریم، یا مثلا دیر وارد میشیم. میخوام بگم که این چیزای روانی ما دائم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم. پس چه بهتره که از همین الان خودمون رو یعنی جوری پرورش بدیم که به فکر لحظه اکنون باشه. میگیم آقا این لحظه، لحظه منحصر به فردیست، چه در من تریدر چه در خود بازار، تا جفتمون منحصر به فردیم. امروز اگه من نمودار طلا رو نگاه میکنم همینه. درسته کسی که بارها و بارها ترید کرده تجربه داره و رفتار این حالا نمادو بهتر میشناسه، چون قطعا ما میدونیم نمادها مثل انسانها میمونن. مثلا نمیدونم نماد پوند با مثلا میگم ما با حالا نقره فرق میکنه، هممون میدونیم اینو. اینا اصلا کندلاشون هم با هم دیگه فرق میکنه. این خیلی جالب. مثلا شما اگه بخواید بیت کوین رو نگاه کنید، حتی شادوهای بیت کوین هم فرق میکنه با شادوهایی که طلا میزنه. این قطعا کسی که حالا بیشتر توی بازار بودن این حرف رو کامل درک میکنن. پس این اصلا ربطی نداره اینکه کسی با این نماد کار کرده حرفه شده. من چیز دیگه ای دارم میگم. من میگم آقا ما باید این لحظه اکنون رو غنیمت بشماریم و تریدهای قبلیمون رو به این ربط ندیم. و اینجوری هستش که احتمالاً به اون سوده مستمر میرسیم. خب ما میگیم در واقع تو این ویژگی‌های مهمی کتاب ذکر کرده، اصل عدم قطعیت. اگر راز و رمزی در مورد معامله‌گری وجود داشته باشد، چیزی نیست به جز اصول زیر. حتما گوش کنید، 4 تا گزینه است که خیلی مهمه. 1. قادر باشیم بدون ترس یا خودشیفتگی به معامله بپردازیم. که بازم این وابسته به همین لحظه اکنونه. چون ترس و خودشیفتگی، یعنی ترس و طمع، جفتش از کجا میاد؟ از معاملات قبلی. 2. بازار رو آنگونه هست دریابیم، نه آنگونه که میخواییم باشد. این خیلی مسئله مهمیه، خیلی مهمه. یعنی من میخوام اینجور بهتون توضیح بدم، چیزی که هست با چیزی که وجود داره با اون ذهنیت و تصوری که من از اون شی دارم، این تو فلسفه هم خیلی مطرح شده بود، بس تطابق عین با ذهن، یا حالا توی مثلا عرفان اسلامی بود تو بحث آفاق و انفس. یعنی این مسئله خیلی مسئله مهم و مسئله وجودی مهمی هستش که باید حتما در نظر بگیریم که اون چیزی که هست اینجا خیلی خوب توجه کنید، یکم موضوعش کم پیچیده است ولی به نظرم جذابه. اون چیزی که وجود داره با تصوری که من از اون شی دارم دو تا چیز مجزا هستش. مثلا دیدم که بارها کسایی هستن که به شدت ضد روند هستن، اصلا خود این اوردرهای لیمیت اگه کسی خوب بلد نباشه باهاش کار کنه خیلی مهمه، یعنی سل لیمیت و بای لیمیت. اوردرهای لیمیت کلا خب بر اساس این ذهنیت برگشتیه، بحث پیوتیه، ولی اوردرهای استاپ با استاپ سل استاپ اینا بر چه اساسه؟ اینا بر اساس ادامه رونده. یعنی میخوام بگم که کسایی هستن که فقط با لیمیت کار میکنن و قطعا تجربه خیلی بالایی میخواد و خیلی موفقن، یعنی به نظر من یک ویژگی و ابزار خیلی خوب در متا تریدر هستش. ولی باید این مسئله توجه کنیم که اگه ما اشتباهی در وسط روند بخوایم لیمیت بگیریم ریسکمون خیلی میره بالا و اونجاست که احتمالاً یا استاپ میخوریم، استاپ نداشته باشیم احتمالاً سرمایه‌مون رو از دست میدیم. پس این خیلی مهمه که ما بازار رو اونجوری که هست ببینیم و این بازم برمیگرده به همون لحظه اکنون، نه اونجوری که میخواییم باشد، دوست داریم که از اینجا برگرده. سه، قادر باشیم کاملا در جریان لحظه اکنون تمرکز کنیم، همون حالا نیروی حال. چهار، به طور ناخودآگاه وارد زون شویم. من زون یک بار دیگه اینجا باز کنم بچه ها، چون ما در فصل خیلی قبل‌تر در زون ذهنی صحبت کردیم و اصلا کل داستان این کتاب اینه که باید تریدر وارد زوم بشه. من فقط یه مثال میزنم و میگذرم تا متوجه بشید. نکنید من دارم مثلا رانندگی رو میزنم. کسی که رانندگی میکنن، مثلا شما از اول راننده خب نیستید، اینه ما راننده نبودیم، وقتی که رانندگی یاد گرفتیم بعد چند سال مهارتش رو کسب کردیم دیگه مثل همین تایپ کردن میمونه. یعنی بدونید که چشم شما کیبورد رو ببینه تایپ میکنید، اونجا هم همینجوریه. مثلا بعضی وقت میبینید تو رانندگی تو اصلا واقعا حواست به جاده نیست ولی کاملا داری در مسیر جاده قرار میگیری و اتفاق خاصی هم نمیفته، یعنی یک لحظه که ذهنت میره اتفاقی نمیفته. میخوام بگم که اون دیگه ملکه ذهنت شده. یا اینجوری بخوام بگم، اینکه همه ماشین ها اگه شما دقت کنید ماشین ها همه با هم تو یک لاین با هم حرکت میکنن، چرا یه ماشین به سرش نمیزنه که خلاف جهت بیاد مگه دیوانه باشه؟ چون میگم این یک عادتی شده که و اصلا یک چیز قطعی شده در ذهن ما، یعنی در ضمیر ناخودآگاه ما تثبیت شده که آقا مسیر همینه. ولی اتفاقی تو معامله گری میفته اینه که ما هنوز تثبیت نشده، به خاطر همین ما اینقدر زده روند حرکت میکنیم و وقتی که ما در مسیر جاده باشیم خب خود به خود عملاً بعد ادامه صفحه توضیح میده، یک مثال خیلی قشنگ میزنه، میگه چرا پرنده هایی که میخوان از قطب شمال لالا برن قطب جنوب، دیدین که مثلا پرنده هایی هستن که ما بارا تو آسمون دیدیم مثلا 10 تا 20 تا پرنده به صورت کاملا منظم، مثل همین رژهای ارتش هست، رژهای هوایی ارتش، حالا با اون موشک ها و با اون جت های جنگیشون وقتی که میخوان حرکت کنن چقدر تمیز و به هم در واقع یک هارمونی شما میبینید. یعنی شما وقتی که به اون مجموعه و دسته نگاه میکنید یک دسته منظم میبینید که انگار یک چیز میبینید، همون چیزی که عطار میگه، میگه اون سی تا مرغ رفتن جلوی آینه و سی مرغ رو دیدن. حالا همون بحث وحدت وجود هم شاید یک تعبیری باشه نمیدونم، شما اونو یک کل یک پارچه میبینید، بازار هم یک کل یک پارچه است و شما زمانی در اون موفق خواهید شد که به این کل یک پارچه متصل بشید و در اون هضم بشید، یعنی با جریان لحظه اکنون و جریان من کل بازار هماهنگ بشید و همون بحث هارمونی ماست. و کسایی که خلاف جهت حرکت میکنن محکوم به غرق شدن هستن، مثل کسی که توی یک دریایی، توی یک رودخونه، توی یک حالا یک مسیری که به شدت مواجه بخواد در خلاف امواج حرکت کنه. اونی که در جهت امواج حرکت میکنه بدون هیچ زور زدنی رو آب میمونه، خودش امواج رو به سمت حالا ساحل هدایت میکنن. ولی کسی که خلاف جهت باشه قطعا با دست به زدن غرق میشه. و زون ذهنی همینه، اینکه اون پرنده ها با هم دیگه هماهنگ شدن، بس ما هم باید با لحظه اکنون و در واقع خود بازار هماهنگ بشیم و فکر میکنم که این هماهنگ شدنه ورود به همون شبکه حالا جهانی، اتصال به شبکه واحد جهانی هستش. با رعایت این چهار اصل و داشتن لبه‌ای خوب میتوانید در بازار موفق شوید. یه خورده جالبه این چهار تا رو گفت، بعد میگه لبه‌ای خوب. لبه‌ای خوب همون بحث تحلیل های ماست. معامله‌گران موفق بدون هیچ ابهامی پذیرفتند که هر چیزی میتواند اتفاق بیفتد. اعتقاد آنها به این امر به قدری قوی است که به هیچ وجه نتایج معاملات اخیر خود را به جریان لحظه اکنون تعمیم نمی‌دهند. این امر موجب می‌شود که با ذهن خالی از توقعات نابجا به معامله پردازن، در نتیجه به جای داشتن یک سری توقعات بیجا که موجب صدمات مالی و روحی می شود، خود را در اختیار بازار قرار می دهند تا از موقعیت هایی که برایشان فراهم می شود استفاده کنند. خود را در اختیار بازار قرار دهیم، یعنی اینکه بتوانیم اطلاعات بازار را در همان زمان ارائه شده تفسیر کنیم، نه اینکه آنها را با توجه به نتایج معاملات قبلی بسنجیم. ذهن ما قادر به درک تمام فرصت‌هایی که برایش پیش می‌آید نیست. تو پرانتز مثال کودک و سگ یک تصویر قوی و یک مثال کامل از این است که چگونه نحوه انتظار ما از اتفاقات می‌تواند به عنوان واقعیتی مسلم به ما برگردانده شود. این گونه نابینایی در لحظات معامله هم میتواند برای ما اتفاق بیفتد. ما نمیتوانیم قبول کنیم که امکان حرکت بازار در خلاف جهت پیش بینی ما هم وجود دارد. خیلی جالبه. ما هر وقت که وارد یک معامله میشیم، ما میدونیم در نهایت استاپ میخوریم، ولی وقتی ما هر وقت وارد معامله میشیم، یعنی میگیم آقا 100% قرار به تیپی بخوره. یعنی این اکثر افراد اینجوری فکر میکنن، ولی خب معامله گر موفق، معامله گر حرفه‌ای اینجوری فکر نمیکنه و خودشو برای هر دو طرف چه استاپ چه تیپی آماده کرده. در فکر میکنم که خود در اختیار بازار قرار دادن یعنی اینکه ما بتوانیم اطلاعات بازار در همون لحظه ارائه شده تفسیر کنیم، نه اینکه آنها را با توجه به نتایج معاملات قبلی بسنجیم. این گونه نابینایی در لحظات معامله میتواند برای ما اتفاق بیفتد. ما نمیتوانیم قبول کنیم که امکان حرکت بازار در خلاف جهت پیش بینی هم وجود دارد. وقتی با ترس وارد یک معامله میشویم، همین ترس از اشتباه باعث میشود که ارزشی بیش از اندازه برای یک سری از اطلاعات که پیش بینی ما را تایید میکنند قائل شویم. یک بازار دارای روندی با آسانی قابل تشخیص است، اما اگر با ترس وارد معامله شویم، این روند برای ما نامرئی می شود. چرا فقط روندی را می بینیم که در جهت پیش بینی ما باشد؟ علاوه بر این، سایر موقعیت ها هم به دلیل دانش ناکافی در تحلیل بازار از دست می روند. آنچه نیاموخته ایم برای ما نامرئی است. اونجا تو بحث انرژی ها گفتیم تو فصل قبل که مثلا یک چیز رو من می بینم و طرف مقابلم میبینه و میترسه، همون بحث مار یا بحث سگ، به خاطر همون در واقع مقدار انرژی هست که ما بر اساس اطلاعات گذشته تو ذهن در واقع ساختار انرژیای مغزمون در واقع ذخیره کردیم و مغز ما، ذهن ما امروز اون رو به مثابه تهدید میبینه. آنچه نمیخته این برای ما نامرئی است و تا زمانی که ذهن ما خود را برای تبادل انرژی آماده نکرده ایم نامرئی باقی خواهد ماند. اطلاعاتی که به وسیله آنها بازار را تحلیل میکنیم به دو دسته شناخته شده و ناشناخته شده تقسیم میشوند. برای مثال چارچوبی در ذهن خود دارید که به شما اجازه میدهد با یک سری از متغیرها موقعیت خرید یا فروش را در بازار تعیین کنید. این لبه شماست که آن چیزی است که شما میدانید. در هر حال چیزهایی نیز وجود دارند که نمیدانید. شما نتایج تک تک معاملات را نمیدانید، ولی میدانید که با داشتن این لبه در مجموع موفق خواهید شد. بحث همون بحث براینده. به جای اینکه ذهن خود را دائما درگیر این موضوع کنید که باید نتایج تک تک معاملات را بدانم تا وارد معامله شوم، با پذیرفتن این که با داشتن لبه مناسب در نهایت موفق خواهید بود، ذهن خود را از کشمکش‌های درونی که مانع دریافت کامل اطلاعات بازار می‌شود برهانید. با این کار نه تنها می توانید اطلاعاتی از بازار دریافت کنید که نمی دانستید، بلکه ذهن شما انقدر قوی می شود که وارد زون می شوید. در واقع زون همون بحث ترید شهودی هستش که بعد تو صفحات آینده به شدت اینو خوب توضیح میده. حقیقت بودن در زون این است که ذهن شما با بازار کاملا هماهنگ شود. در نتیجه احساس شما از روند پیش روی بازار جدا از احساس افراد حاضر در آن نیست. زون یک فضای ذهنی است که در آن نه تنها ذهن جمع را میخوانید، بلکه در هماهنگی کامل با آن هستید. اگر این موضوع برایتان کمی عجیب به نظر میرسد، از خود بپرسید چگونه گروهی از پرندگان و یا دسته از ماهی ها جهت حرکتشان را همزمان همه با هم تغییر میدهند. باید ادعایی وجود داشته باشد که آنها را به هم پیوند دهد. اگر این گونه است، برای انسان ها هم باید چنین راهی وجود داشته باشد. اوقاتی وجود دارند که اطلاعات از کسانی که با آنها پیوند داریم به ضمیر ناخودآگاه ما روانه می شود. حالا اینجا جناب آقای مارک داگلاس کامل نگفته، حالا احتمالاً در فصول آینده میگه، یعنی من حالا زودتر میگم. شما اگه در آموزش های حالا اساتید دیده باشید، بعضی هاشون، همه نه، خیلی اوقات به بحث مدیتیشن و مراقبه اشاره میکنن. میخوام دقیقا اینجا یه گریزی بزنم به اون مبحث. نکنید اینجا که در رابطه با حرکت دست جمعی پرندگان یا ماهیا یا حتی رژه ارتش، شما تو رژه ارتش میبینید آقا یک عالمه در واقع افسر با همدیگه به صورت خیلی منظم جلو میرن، یا دست جمعی جت‌های هوایی. میخوام بگم که چجوری اتفاق میفته، حالا اون بخش تمرینش همه به کنار، اتفاقی که میفته و اکثرا نایده میگیرن بحث قده پینال هستش، که اصلی ترین، شاید میتونم بگم اصلی ترین در واقع مرکز انرژی بدن ما هستش، که جناب آقای دکتر جو دیسپنزا کاملی مبحث رو باز میکنه. تو اکثر میگم تدریسه هایی که برای بازارهای مالی هستش و اساتید اشاره به مدیتیشن میکنن، هیچ وقت به این موضوع اشاره نمیکنن، چون احتمالا فقط میدونن که یک مدیتیشنی وجود داره برای آرامش ذهن، نمیدونن مدیتیشن چه کارکردی داره، چه جوری عمل میکنه. من بهتون میگم کاری که مدیتیشن میکنه، در نهایت شما تمام مراکز انرژی بدنتون رو از چاکرای ریشه تا حالا چاکرای هشتم که حالا استرام بهش KA میگن، که در بالای سر شما، که در من در 15 الی 20 سانتی متر بالای سر شما هست و در بیرون بدن شما هست، اینا با هم دیگه باید تنظیم بشن. چاکرای ششم که همون بحث در واقع قده پینال هستش که جناب آقای دکتر جو دیسپنزا خیلی خیلی خوب کامل این موضوع رو باز میکنه و کامل توضیح میده، و من اینو تو بحث تریدینگ و واریانس هم توی فایل های بالا اون کامل توضیح دادم، بحث انحراف معیار. اگه خوب متوجه نشدید حتما به ورکشاپ هفته هفتم ایشون اشاره کنید، حالا یا میخواین دورش رو تهیه کنید یا برید داخل همون اینترنت، مطمئنا فایل ها پخش شده، میتونید استفاده کنید. به نظرم دوره خیلی خوبیه، حالا میتونید زبان اصلیش هم پیدا کنید داخل اینترنت فکر کنم باشه. ولی اینو بخوام بهتون بگم که این همون بحث قده پینهاله، یعنی شما میگم مثلا خیلی جالبه، میرسه به همون وحدت، همون سیمرغ که حالا عطار سالهای سال قرنها پیش به ما این مسئله رو گفته بود. واقعا توضیحش خیلی سخته بچه ها، یعنی این نیازه که شما حتما خودتون برید مطالعه کنید، ولی من خیلی احساس شادابی میکنم وقتی که این مباحث رو به همدیگه مرتبط میبینم، یعنی احساس میکنم که یک چیزی این وسط وجود داره که اطلاعات گذشته عرفانی ما در این سرزمین حالا بسیار بسیار باستانی، یعنی این مسئله رو من میبینم، اون وقت میام آموزهایی که تو بازارهای مالی هستش رو میبینم، اون وقت میام اطلاعاتی که جو دیسپنزا میده رو میبینم و میبینم همه اینها یک چیز رو دارن میگن، واقعا اون لحظه احساس شادایی بهم دست میده، اینکه اون مسیری که دارم میرم و داریم میریم بسیار مسیر درستیه و این نیروی حال هستش که در نهایت نجات بخش ما خواهد بود. خب ما اینجا ادامه میدیم. معامله گرانی که بتوانند آگاهی و شعور جمعی را تجربه کنند میتوانند جهت بازار را پیش بینی کنند. اصلا واقعا نمیشه این کتاب خوب توضیح داد، یعنی تا توی بحث نباشی، تا داخل این بحث ها نباشی، نمیتونی این کتاب رو درک کنی. من اولین بار که این کتاب رو خوندم واقعا برام عجیب بود، گفتم که من همش فکر می‌کردم که یک کتابی هستش که میخواد در رابطه با ترس و طمع فقط حرف بزنه مثل حالا بقیه کتابو، ولی بعد حالا این کتاب ولش کنید، شما برید اول کتاب معامله گر منظم رو بخونید، اونجا طوفان قوقا به پا کرده مارک داگلاس، اونجا میره تو مبحث اتم ها، بحث انرژی و اطلاعات، اصلا اونجا انگار خود دیسپنزا داره حرف میزنه. این کتابش خیلی خوبه، حالا این کتاب چون خلاصه‌تر بود من برای این دوره انتخاب کردم، اون یکم طولانی‌تره و به نظر من خیلی حوصله میخواد واقعا اونو دوره کردن، یعنی تبدیل به دوره حالا صوتی کردن. به نظرم حتما برید کتابو بخرید و بخونید، کتاب دیگه‌شو اون معامله گر منظم. دوباره میخونم، معامله گران که بتوانن آگاهی و شعور جمعی را تجربه کنن میتوانن جهت بازار را پیش بینی کنند، همونطوری که یک پرنده از گروه خود همگام و همزمان با کل گروه میچرخد. برای اینکه ذهن خود را به گونه‌ای تربیت کنید که این گونه با بازار هماهنگ شود، با دو مشکل عمده روبرو هستید. اولین آنها موضوع این فصل هم هست که این است که یاد بگیرید ذهن خود را بر جریان لحظه اکنون متمرکز کنید. برای تجربه این هارمونی ذهن شما باید خود را در اختیار بازار قرار دهد. مشکل دیگر این است که نیروی بین دو قسمت از مغزمان را تقسیم کنیم. سمت چپ مغز که تخصص آن در امور منطقی و بر پایه اطلاعات و تجربیات قبلی ماست، و سمت راست مغز که نقش تفکر خلاق را بر عهده دارد، که قادر به دریافت الهامات، شهود و مسائلی است که به هیچ وجه با بخش منطقی قابل تفسیر است. یعنی ما عملا همیشه با دو نیمکره مغز که عملا، یعنی ظاهرا اینجوری بگم بهتره، ظاهرا پارادوکس داره، ولی این پارادوکس نیست، این دوتا با همدیگه تفسیر میشن. یعنی تو نمیتونی فقط شهودی باشی و منطقی نباشی، یا تو نمیتونی فقط منطقی باشی شهودی نباشی، تو باید همزمان هر دو رو داشته باشی. و انسان خردمند کسی است که این دو رو در زمانهای خودش استفاده کنه، این خیلی مهمه، و اینا رو توامان با هم استفاده کنه. این ویژگی انسان خردمند نسبت به سایر انسان هاست. بخش منطقی به این دلیل قادر به توضیح آنها نیست که این امور ماهیتاً خلاقانه هستند. پس چیزهایی هستند که ما آنها را قبلا تجربه نکردیم. پس قسمت منطقیش تفسیری برای آنها ندارد. در تعریف میگوییم که خلاقیت چیزهایی را به وجود می‌آورد که قبلا وجود نداشتند. خیلی من عاشق این جمله‌ام، دوباره میخونم. در تعریف میگوییم که خلاقیت چیزهایی را به وجود میآورد که قبلا وجود نداشتند. اصلا چرا میگیم خداوند قادر متعال و خالق این جهان است؟ اصلا کلمه خلق یعنی چی؟ خلاقیت یعنی چی؟ نکنید دوستان، خلاقیت دقیقاً، بذار اینجوری بحثو باز کنم. جناب آقای دکتر جو دیسپنزا در دوره ماورای طبیعی شدن میگه آقا ما انسان‌ها دائما در دو ساحت هستیم، یه بار در ساحت بقا هستیم، یه بار در ساحت آفرینش. دقیقاً ساحت بقا اشاره به همین بحث منطقی داره، ذهن در واقع تحلیلی داره، یا اون لب پیشانی مغز ما یا نئوکورتکس داره. ولی اون قسمت که خلاقانه است، اون قسمت که بحث آفرینشه، یعنی قرار ما با ناشناخته ها مواجه بشیم، با زمین ناخودآگاه مواجه بشیم، یا اصطلاحا ناکورتکس رو خاموش کنیم و وارد مغز لیمبیک بشیم، وارد قده عرفانی پینال بشیم. چه اتفاقی میفته اینجا؟ پس ما عملا اینجا از واژه خلاقیت استفاده کردیم. اینکه میگیم خداوند خلاق، خالقه، اون که دائم میآفریند. اما تفاوتش اینه که خلق مدام داره. اینو ابن عربی هم بارها گفته و جناب توشییکو ایزوتسو از شارحین ژاپنی ایشون هم در کتاب بسیار گرانسنگشون صوفیز و تائوئیسم همین مسئله رو کامل گفتن، که حالا بحث بررسی صوفیزم و بحث تائوئیسم که یکی از مکاتب عرفانی بودیزم هستش میاد در کتابش توضیح میده، و اونجا هم دقیقا از کلمه خلق مدام استفاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی کسی که دائم میآفریند ولی خلقهاش کاملا منحصر به فرده. یعنی خلقی که الان داره با خلق دیروز و امروز یا لحظه قبل لحظه بعد به شدت متفاوت منحصر به فرده. و بازار هم همین گونه است، خیلی عجیبه. یعنی شما دائم با یک وضعیت منحصر به فرد هر لحظه و هر آن مواجه هستید. پس نیازه که وارد این فضای فکری بشید. خب میگفتیم که در تعریف میگوییم که خلاقیت چیزهایی را به وجود میآورد که قبلا وجود نداشتند. نبرد سختی بین این دو قسمت وجود دارد و تقریبا در بیشتر موارد بخش منطقی پیروز است، مگر اینکه ما گامهایی را برای پذیرش اطلاعات خلاقانه و اعتماد ما آنها برداریم. بدون این تعلیم مشکل است که بتوان بر اساس احساس یا شهود درونی عمل کرد. برای اینکه عملکرد درستی داشته باشیم نیازمند عقیده و شفافیت درون هستیم، که باعث می شود هم ذهن و هم احساسات ما را بر روی هدف متمرکز شوند. اگر عقیده خلاق راجع به انجام کاری داشته باشیم ولی ذهن منطقی ما درست تربیت نشده باشد که به آن اعتماد کند، در زمان عمل به این عقیده دچار مشکل می شویم، زیرا بخش منطقی ذهن دچار تناقض ها و برخورد عقاید می شود. البته تمام این تناقض‌ها منطقی هستند، زیرا از دانسته‌های منطقی ما نشأت می‌گیرند، اما تأثیر آنها به گونه‌ای است که ما را از زون یا هر تفکر خلاق دیگری دور می‌کنند. مطالبی در اینجا راجع به الهام، شهود و غیره گفتم، تقریبا از پیشترین مفاهیمی هستند که وجود دارند، اما من در اینجا هستم تا به شما کمک کنم تا به آنچه آن را جریان لحظه اکنون می‌نامید برسید. هدف ما در این فصل، فصل هفتم، این است که بدون هیچ شک و ابهامی به این نتیجه برسید که موفقیت شما به عنوان یک معامله‌گر در گروه اعتقادی راسخ به عدم اصل عدم قطعیت است. قدم اول برای هماهنگ شدن با بازار این است که حقایق روانشناختی بازار را کاملا بفهمید و درک کنید. این قدم جایی است که بیشترین سردرگمی، ناامیدی، رازآلودگی را دارد. خوب تحلیل کردن، نگونید خوب تحلیل کردن بازار نقش غیرقابل انکاری در موفقیت در آن دارد، اما ارزش آن به اندازه‌ای که معامله‌گران برایش قائلند نیست. بازار ولای الگوهای رفتاریش از ویژگی‌های روانشناختی منحصر به فردی برخوردار است. ماهیت این ویژگی‌ها مشخص می‌کند که یک شخص باید چگونه باشد تا بتواند به طور مؤثر در بازار فعالیت کند. برای عملکرد مؤثر در این محیط باید ویژگی‌ها و خصوصیاتی داشته باشیم که با آن چه تا کنون آموخته‌ایم تا در محیط‌های متفاوت به کار گیریم فرق می‌کند. برای مثال اگر شما به جای ناشناختی سفر کنید و اهدافی داشته باشید که با این سفر برآورده می‌شوند، اولین چیزی که با آن آشنا می‌شوید آداب و رسوم محلی مردم آن منطقه است. با این کار می‌آموزید که چگونه خود را با محیط سازگار کنید تا توفیقی بیشتری کسب کنید. ولی جالب اینجاست که اغلب معامله‌گران معمولاً این حقیقت را نادیده می‌گیرند که برای موفقیت در بازار باید خود را با محیطان وفق دهند. دو دلیل برای این بی‌توجهی وجود دارد. این خیلی جالبه، اینجا مباحثی رو میگه که واقعا ما باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم. اول اینکه شما برای موفقیت در یک معامله نیاز به هیچ مهارت خاصی ندارید. بسیاری از معامله‌گران یعنی نه نیاز به مدرکی داری، نه نیاز به این داری که جایی بری مثلا نمیدونم مصاحبه‌ای بدی، یعنی مثل هیچ کار دیگه خدای این کار نیست. یعنی جزو مدارک اولیه که بروکر میدی دیگه تموم میدی، دستت بازه دیگه، میتونی بپری تو بازار خودتو مثلا به فنا بدی. شما برای موفقیت در یک معامله نیاز به هیچ مهارت خاصی ندارید. بسیاری از معامله‌گران سالهای زیادی را با رنج و سختی تحمل میکنند تا اینکه میفهمند تفاوت زیادی بین سود مستمر و سودهای تصادفی وجود ندارد. دلیل دوم هم این است که برای معامله کردن نیاز ندارید به جایی بروید. تنها وسیله لازمی خط تلفن است. حتی لازمی صبح از تخت خواب برخیزید. حتی معامله‌گرانی که به طور معمول از دفتر کار خود به معامله می‌پردازند نیازی نیست که حتما و همیشه در زمان معامله در دفتر خود حاضر باشند. از آنجایی که می توانیم از طریق اینترنت و در محیط شخصی خود مثل خونه وارد بازار شویم و چون این محیط برای ما آشناست، در نتیجه فکر می‌کنیم که نیاز به تطبیق پذیری خاصی نداریم. ممکن است شما با بعضی از حقایق اساسی یعنی ویژگی‌های روانشناختی درباره ماهیت معامله‌گری آگاه باشید، اما آگاهی از این امر هیچ تضمینی بر پذیرفتن آن ندارد. اینو بارها در فصل قبل ما گفتیم، اینکه صرف دونستن یک مطلب دلیل نمیشه من به اون باور داشته باشم. باور طی زمان نسبتا طولانی به دست میاد و البته این بستگی بازم به خودتون داره. یعنی اگه شما اهل تفکر و مراقبه باشید میتونه زمان خیلی خیلی کوتاه بشه. اینو بهتون بگم، اینکه یه عده میان هی میخوان ذهن شما رو قلقلک بدن که نه شما باید 5 سال 10 سال کار کنید تا به تریدر موفق بشید، نه این حرف همه چرت و پرته. من تو دوره و سمینارهای جو دیسپنزا کسایی رو دیدم که بیماری های خودشون رو شفا دادن، یک کاهش وزن شدیدی طرف به دست آورد، یعنی وزنش رو نصف کرد صرفاً با این که تلقینی به حالا مغز لیمبیک و غده پینال وارد کرد. میخوام بگم که همین باورهای شماست. یعنی تو مادامی که به این باور داشته باشی که تا 10 سال تا 7 سال 8 سال طول میکشه تا یک بکتری در قوی تبدیل بشی، خب هم اتفاق میفته چون داری خودتو اینجوری برنامه‌ریزی میکنی. اونی که باور داره که میتونه این مسیر رو خیلی خیلی زودتر بره و براش تلاش هم میکنه و اگه بتونه اون ناخودآگاه خودش تغییر بده، که مطمئنن مراقبه ابزار خیلی خیلی قدرتمندی است برای این کار، خیلی مطمئن باشین سریع‌تر به نتیجه میرسه. و ما داریم نمونه‌هایی که اتفاق افتاده و شما با دیدن نمونه‌هایی که به سرعت به موفقیت رسیدن با پشتکار و تلاششون، شما هم باورتون یک قدم جلوتر میاد. وقتی چیزی کاملا پذیرفته شود، نباید یا هیچ چیز دیگری در ذهن ما در تداخل باشد. اگر واقعا معتقد به عملی باشیم بدون هیچ کشمکش درونی باید در پایان عمل کنیم. هر چقدر تضادهای درونی ما در مورد موضوعی بیشتر باشد، به همان اندازه مشخص است که آن را نپذیرفتیم. پس به راحتی میتوان فهمید که چرا فقط اندکی از معامله‌گران موفق میشوند. خب دوستان، برای امروز کافیه. امروز واقعا یکی از طولانی ترین جلساتی بود که ما با هم داشتیم. انشالله ما حالا تو جلسه آینده اساسی ترین ویژگی بازار رو میایم کامل در واقع توضیح میدیم. فصل 6 هم انشالله در جلسه آینده تموم خواهد شد. شما در کانال روانشناسی معامله گری با آدرس فارکس 2211 هستید. از شما دوستان میخوام اگه واقعا از این فایل ها استفاده میکنید حتما برای دوستاتون ارسال کنید و اونها هم به جمع صمیمی و حالا جمع صمیمی و خوب ما بیان تا استفاده های حالا کافی رو ببرن. حالا انشالله من برنامه های خیلی زیادی برای این کانال دارم. در آینده نزدیک حتما حالا یا دورهای دیگه برگزار خواهد شد یا حالا احتمالا اتفاق خیلی خوبی برای همه ما خواهد افتاد. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.